بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 و عشق و نور و برکت برکت باشه. سیومین جلسه تراپی با حضرت رومی و مثنوی شریف. نیت کن و زمزمه کن: در این لحظه سخاوتمند فرمان خروج می دهم به تمام نیروهایی که خدمتی به من نمی کنن و تمام نیروهای الهیم را فرا می خوانم. آمین که تجربه این لحظه تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. چه کردی با جلسه قبل؟ درک معنای حقیقی دنیا که حضرت رومی از زبان شیر برای ما توضیح داد، کلیدیه که قفل ثروتت رو باز میکنه. معنای حقیقی جهد رو اگر مثل خیلی از ثروتمندها، پولسازها متوجه شده باشی، مال و داشته و تواناییت رو در جهت نشر نیروی الله به کار میبری. البته که شیطان بیکار ننشسته و مقابل این جریان سدهای مقاومی برپا کرده. یکیش بسیاری از این مکتبهایی که دم از معرفت و شناخت و عرفان میزنن. یه قدرتمندترش بازار که با جلوه دادن دنیایی که الان معنیش رو میدونی، نظر ما رو از قلب، از آسمان، از معنویت، از جهان روحانی خودمون برگردونده سمت جهان جسم. از جلسه 29 تا اکنون جهدت تو کدوم مسیر بود؟ یادته رومی گفت خجالت نکش که جهدت تو این مسیر باشه. سر شکسته نیست، این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. امیدوارم تو این 29 جلسه تراپی با حضرت رومی انقدر شفا گرفته باشه که این ابیات، این معانی فقط برات حرف قشنگ نباشه. با این ابیات، با این داستانها به خواب نری، از خواب غفلت بیدار بشی. امیدوارم که از زنده نگه داشتن این معانی غافل نباشی. وقتی میتونی برکت نیروی الله و معانی آسمانی رو تو زندگیت دریافت کنی که اونها رو زنده نگه داری، بیان داشته باشی، نشر بدی و تو رفتارت و بیان و کلامت نمود داشته باشه. اجاق برکت انرژی الله با بیانش، انفاقش، نشرش تو زندگیت روشن میشه. بشنو بیت 986. اکسیر مهمی تو دل این ابیات هست: چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. حضرت سلیمان و اصلا همه مرسلین، همه ائمه و عرفای واصل، مصداق آیه 15 سوره فاطر هستند. بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. شما هیچ هستید و هم ارتعاش با میدان غیب الله. هر چقدر درون رو از غیر الله خالی کنید، میدان غیب که مجموعه ارتعاش تمام امکاناست، در وجود شما تجلی قدرتمندتری داره. وای که عجب حکمتیه، عجب رازیه و چقدر به اشتباه در معنای ریاضت و فقر ما از این میدان، از این قدرت غافل موندیم. حضرت محمد گفت من به فقرم افتخار میکنم، ولی ما برداشت اشتباهی از این فقر که خود قناص داشتیم. حضرت مریم که لیاقت باروری حضرت مسیح رو پیدا کرد همین فقر رو زیست. حضرت سلیمان هم همینطور. حضرت علی، حضرت فاطمه، ائمه ما هم همینطور. هر چقدر در این معانی بیشتر وارد میشیم، عمیق میشیم، بیشتر حریص میشیم که خلوت طولانی تری با الله داشته باشیم، بر آدابی که خودش سفارش کرده، نه آدابی که ذهن بشر اونا رو کشف کرده. هدیه حضرت رسول وقتی از معراج برگشت، مراقبه با شکوه نماز بود و بشر چقدر ملعبه دست شیطان شده با ابزارای دیگه و ذهنی در یه سطح پایین شادی داره خودش رو معطل میکنه. شیطان محرم اسرار خداوند بود و برای اینکه رهزن عیال الله عبدالله بشه، یه سر سوزنی از اون علم رو در مکتب‌های دیگه، علم‌های دیگه غیر از مکتب الهی که متوسل به الله، به قرآن و مرسلینه، میندازه جلوی اهل اون مکتب و همون رو افسار پشت به قبله کردن بشر کرده. مثال حضرت رومی رو گوش کن. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. محور و مرکزت که از تعلقات تهی باشه، روان و سبک بر امواج زندگی، کائنات کل زندگیت رو در تمام ابعاد به حرکت در میاره. یادت باشه تو خلیفت الله هستی. این بیت مهمترین قانون خلق و آفرینش رو در خودش داره. رها کردن اصل خوشی و آرامش بی سبب در هر سطح زندگی، از کیفیت، از درآمد، از سلامتی که هستی، باید با همون حال خوش رو پیدا کنی، نه اینکه با ابزار زندگی یا با جسمت یا با حضور شخصی تو زندگیت یا میزان خاصی از درآمد. شادی بی سبب جبر این عالمه، جبر خلقته. خداوند کد شادی و آرامش پایدار رو رو هیچ ذره ای از این عالم ننوشته. همون که خاصیت دارویی در گیاهان قرار داده و همون دارو کیفیت و خاصیت مخدر داره، مخدر قدرتمندتری رو به شکل ارتعاش در اسماء خودش، آیاتش و اتصال با خودش قرار داده. این کیفیت و خاصیت غیبه. ذهن چون محدوده و فقط عالم جسم، عالم سایه رو میشناسه، هر چیزی رو که بتونه با حواس پنجگانه لمس کنه، مزه کنه، براش قابل تاییده. پس پی آرامش و لذت تو ابزار میگرده. مدرک بگیرم، به یه درجه از اعتبار برسم تا احساس ارزشمندی پیدا کنم، فلان برند رو بخرم احساس ارزشمندی داشته باشم، فلان برند محصول رو، مواد غذایی رو، ابزار رو استفاده کنم تا حال خوب بهم بده، خانوادم رو کنترل کنم به اون شکلی که من میخوام رفتار کنن تا احساس امنیت، آرامش یا عشق داشته باشم. آدمای زندگیم رو کنترل کنم یا عوض کنم. محیط زندگیم رو تغییر بدم تا حال خوب پیدا کنم. ببین، همه محدود به جهان ماده و میبینیم که متغیره، فانیه، بیوفاست، ناپایداره. اما یاد گرفتیم به جای اینکه برگردیم به همون منبع اصلی که ازش زاده شدیم و عشق رو، ثروت رو، حال خوب رو تعبیه کرده تو این ابزار و ذرات، از این محصول به محصول دیگه، از این مکان به مکان دیگه، از این آدم به آدم دیگه، تغییر قبله میدیم. ما پی خدا در جهان اجسام هستیم. و این یعنی توجه به دنیا به جای توجه به عالم روحانی. از قبله برگشتن یعنی رو به دنیا شدن. یه نفس آرام و عمیق بکش. تا زمانی که پی شادی و حال خوب در ابزار و اجسام هستی، خدا اونها رو از تو دور نگه می‌داره. حتی سلامتی جسمی. این اصل مقابل تمام خواسته ها و آرزوهات قرار داره. طول می‌کشه، بهش نمی‌رسی تا یاد بگیری حال خوش، عشق، سرمستی، غنا رو در وجود خودت بی‌واسطه پیدا کنی. فقط با وصل به الله، با کیفیت و آدابی که خودش دستور داده. نه قراردادها و تکنیک هایی که بشر با ذهن محدودشونها رو کشف کرده. بگرد پی شادی بی سبب، نخواه با ابزار و آدم ها حالتو خوب کنی. این معنای گدایی تو این عالمه برای مایی که خلیفت الله هستیم. خلیفه پادشاه دستور میده، طلب میکنه و با غیرت و قدرت عقب میشینه. پی دستورش نیست، حالش با شاهی خودش خوبه، نه برآورده شدن ابزارش یا خدمت اطرافیانش. در هر لباسی که هستی، با هر کیفیت جسم، حال، میزان درآمد و هر کیفیتی از خانواده و اطرافیانت، خلیفت اللهی رو در شادی بی سبب، در تهی بودن مرکزت، از وابستگی به دنیای اجسام و کالبدها تمرین کن. خیلی کیف میده، خیلی حال میده. روح عزیزی که داری این معانی رو میشنوی، تو خود من هستی در یه لباس دیگه و از قلب دلم میخواد این معنی رو درک کنی و این کیف و حال رو تجربه کنی. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. آخ آخ آخ، چه معنای زیبایی. وقتی جادوی انتم الفقراء الالله در جانت اثر کنه، قلبت درویش باشه، تهی باشه از هر چیزی غیر از الله، اون وقته که حس شاهی احاطت میکنه. به همه چیز و همه کس بیمیلی و همه چیز و همه کس به سمتت مایله. رئیس خانواده بودن، فرزند بزرگ خانواده بودن، رئیس قبیله بودن، رئیس اداره بودن، رئیس یک جمع بودن، رهبر بودن، خلیفه بودن، شهردار بودن، پادشاه بودن، مدیر بودن، همه اینها شبیه ساز یه حس فطری درون ماست. شاهی که فرعون‌ها با استبداد برای خودشون می‌سازند، عصای جادویی که میشه به راحتی زد به زندگی و به دستش آورد، تهی کردن درونه. فقط تمرین کن به چیا وابسته ای، چیا حالتو خوب یا ناخوب میکنه. فقط اعلام کن، من این رو از مرکزم، از قلبم بر میدارم، ازش قطع لینک اعلام میکنم و به جای اون الله رو قرار میدم. این میشه کشتی نوح برای تو و از غرقاب عالم نجاتت میده. کسی که این سواد و معرفت رو داشته باشه، گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. بچه ها، ما 7 کالبد داریم که فقط کالبد اول، کالبد فیزیکی رو میشناسیم. کسایی که وارد مسیر شناخت و معرفت شدن تا کالبد 4 که کالبد ذهنیه میشناسن. کالبد 5 به بعد کالبد روحانی ماست که به وسعت این کهکشان گسترده است. ما شعبه ای از نور الله هستیم. به وسعت کل عرض و آسمان الله گسترده هستیم. بستگی داره تو توجهت رو کدوم کالبدا باشه و تو کدوم کالبد متمرکز باشی. مصرع اول، گرچه جمله این جهان ملک وی است، به حقیقت گستردگی اصل ما اشاره داره. هر چقدر بیشتر در وصل با الله باشی، بیشتر اون گستردگی رو حس میکنی، تماشا میکنی. کسی که تونسته باشه وسعت خودش رو در حد نه آسمان تماشا کنه، دیگه در بند خونه و ماشینه، در بند عشق آدمای ناتوانه. اون لاشه بودن، مردار بودن این جهان رو درک کرده. یه لحظه به چرخه این عالم توجه کن. اجسامی که مردار میشه، تو دل زمین فاسد میشه، تبدیل میشه به گیاه، جانور که ما باشیم و حیوانات از اون تغذیه میکنه. چرخه تبدیل مردار به جاندار. سوره طارق آیات 5 و 6. بسم الله الرحمن الرحیم. فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. اصل بدن انسان از خشت و گله و آب جهنده گندیده بدبو. تو انسان نیستی، لباس انسان رو پوشیدی. همت کن، تمرین کن، فراتر از این چرخه مردار و جاندار جهانت رو تجربه کنی. با به یاد آوردن این آگاهی، پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از بادگیر من لدن. زیاد تکرار میکنیم، دلم اینو میخواد، دلم اونو میخواد. دل رو عادت دادیم که حالش رو با داشتن جهان مردار خوب کنه. حالا که به یادت اومد تو فراتر از این جهان هستی و اصلاً تویی که به این جهان جان میدی، در دل رو به خواستن این جهان ببند. نترس، ضرر نمی کنی. با ریاضت اشتباه نگیر. با این کار تو میدان قدرتمند غیبت رو تقویت می کنی. دست از گدائی بر می داری. به جن که دنبال جهان ماده بدوی، رو به قبله میشی و جهان ماده به دنبال تو میدوه. مرکز وجودت رو، دلت رو، قلبت رو پر کنش از بادگیر من لدن. به جای هوای نفس، انرژی نفس، مرکز رو از حال و هوای الهی و کبریایی پر کن. فقط چند ساعت از روز رو بذار برای توبه، پاکسازی، پاک کردن و رها کردن حس و حالی که کل روز تجربه کردی. بارهای سنگین رو زمین بذار با ذکر استغفرالله و تکنیک EFT. خاطرات رو، باورها رو رها کن. ظرف وجودت که پاک شد، در شکرگزاری باش و در وصل با الله و انرژی که حاصل این وصله نشر بده. همین چند تا کار قلب تو رو پر میکنه از انرژی الهی و کبریایی. میدان غیبت قدرت میگیره و آماده‌ای برای خلق، برای آفرینش. جهد حق است و دوا حق است و درد. منکرن در جهد جهدش جهد کرد. چه زیبا. تضادی که به زندگیت میاد، دردی که به زندگیت میاد، انرژی الله که لباسی پوشیده به ملاقات تو اومده که جهتی به آگاهیت و زندگیت و تلاشت بده. بیماری خود خداست، انرژی الله که در وجود تو بنا به سطح آگاهی و ارتعاش تو تغییر شکل داده. اگر بیماری خداست، دوا و درمان هم خود خداست. باید مهارت کیمیاگری داشته باشی. بتونی خدا رو در لباس‌های مختلفی که به زندگیت میاد تشخیص بدی و به جای اینکه راه‌های فرعی بری، راهت رو تا شفای تضاد زندگیت طولانی کنی، برای هر درد، هر زهر بریم سراغ پادزهر و تریاق خامش که خود خداست. مصرع دوم از زبان شیر داره اشاره میکنه کسی که تلاش رو انکار میکنه، همین تلاشش برای توجیه بی تلاشی یه نوع تلاشه. مباحثه برای قانع کردن خودش یه شکل از تلاشه. همین تلاش برای اثبات بی تلاشی رد جبره و دلیل اختیار. شیر به حیوانا اعتماد نداشت و مصر بود به تلاش، اینکه خودش بره سراغ صید و شکارش. زینمت بسیار برهان گفت شیر، که از جواب آن جبریان گشتند سیر. روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. عهدها کردند با شیر زیان، کاندر این بیعت نیفتد در زیان. اسم هر روزش بیاید بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دگر. قرعه بر هرک افتادی روز روز، سوی آن شیر او دویدی همچو یوز. حیوانا از قیل و قال، از مباحثه خسته شدن. به شیر قول دادن که سر عهدشون میمونن. از شیر خواستن که یه مدت امتحانشون کنه. قول دادن که هر روز قرعه شکار به نام هر کدوم از حیوانا افتاد، بدون بس خیلی سریع خودش رو به شیر برسونه. یادتون باشه بچه ها، تو ساحت ذهنی. و این داستان روند رشد رو در خودش داره. قبل از معرفت، قبل از شناخت، قبل از اینکه رو خودمون کار کنیم و ذهن آگاهی داشته باشیم، نفس واکنشی در هر اتفاق با هر صفت و دیتایی که رو شده جفت میشه. میشه شکارش. و بر اساس همون صفت حالی بهش دست میده و قول و رفتاری داره. یعنی عمل ناخودآگاهی بر اساس همون طرحواره‌هایی که از بچگی در ما ثابت شده، بر اساس باورهامون. آنچه که بهش میگیم عقل، اما حاصل تجربه‌های خودمونه و دیتاهایی که از اجدادمون به ارث بردیم. تا قبل از ذهن آگاهی ما دچار روزمرگی هستیم. انرژی الله رو دمادم زنده دریافت میکنیم، ولی صرف تولید دیتاها و باورها و طرحواره‌های مرده خودمون میکنیم. این میشه که مثل جنگل ناامنی هست. زندگی به انتخاب ما نیست، تصادفیه، باری به هر جهته. و تکرار ناامنی، حسرت، بیماری، کمبود، جنگ، توهم و تقلید. جهت تقلید رو سیاستمداران و اربابان ثروت تعیین میکنن. اما این جهان صاحب داره و ندای هدایتش دمادم زیر گوش ما بلنده. تیر قضا که بر میزان قدر ما به سمت زندگی ما میاد، مقاومت‌های زندگی ما که انرژی اللهیه که لباس پوشیده، سیل و زلزله هایی هستن که میان جهت زندگی ما رو بچرخونن سمت قبله، سمت الله. این تغییر جهت گام به گام و با اختیار خود ما اتفاق میفته. خیلی ها گامی برنداشتن، تو همون مقاومته خلاف جهت دارن شنا میکنن، خودشون رو خسته میکنن. شنای همجهت با ذهن آگاهی شروع میشه. من آگاه میشم بر دیتاهایی که تو ذهنمه، بر صفاتی که دارم، بر نیمه تاریکم که اون رو انکار میکنم و جهان مصر این نیمه تاریک رو به من نشون بده تا باهاش صلح کنم. جریان زندگی، نفخه الهی که حیات بخشه، در تمام ذرات جاری میشه و بهشون حیات میده. تمام ذرات مجرای عبور جریان الله هستند. این وسط انسان به واسطه ذهنش این مجرا رو مسدود کرده. مجرای ما با خاطراتمون، دیتاهایی که از گذشته داریم، حسهامون، باورهایی که خلاف حقیقت زندگیه و سایه ها. قسمت هایی از خلقت که اون رو زشت و ناخوب میدونیم بسته شده و اتفاقا ما با این مجموعه که در خودمون ذخیره کردیم هویت گرفتیم، تعریف گرفتیم، شدیم من، من ذهنی. همین من ذهنیه که ضد اللهه، جریان حیات رو بسته. پس هرچی تیر قضا و قدره میاد برای شکستن این من. کافی آگاهی کسب کنی، به صدای ندای الله در قرآن و آموزه های مرسلین و عرفای واصل گوش کنی تا باورهات شفا بگیره، شستشو بگیره و با این جهان در صلح زندگی کنی تا قسمت سایه تو شفا بگیره. هر چیز یا کسی رو که ناخوب میدونی، بد میدونی، مضر میدونی، تأیید کنی که از عشق الهی جان گرفته و نیمه ای از ماست. اینجا جهان تضاده و راستی با دروغ مکمل هم هستن، بیماری با سلامتی. تا اون نیمه‌ای که داری انکارش میکنی نباشه، تو هم بودن پیدا نمیکنی. این صدها و مقاومت‌ها که شکسته بشه، درون تو شفا گرفته، ضد الله کنار رفته، گشوده‌ای بر برکت الهی، بر معجزات الهی. هر نفسی که میکشی مجرای الله هستی. اجازه میدی که الله درون تو سازی هماهنگ با زندگی بنوازه. تسلیم شدن شیر بر حیوانات که خودشون قرعه کشی کنن و هر روز داوطلبانه خوراک برای شیر بیارن، یعنی حضور آگاهی، یعنی ذهن آگاه باشه بر دیتایی که خوراک نفس میشه، بر حس لحظه، بر فکرم، بر باوری که رو شده، حالی که رو شده، میدانی که رو شده آگاه باشم و مهارت پیدا کنم این میدان رو اصلاح کنم، شفا بدم، قدرت پاکسازیم رو تقویت کنم، قدرت توبه. حس، قطب نما و جی پی اس ما در حرکت در طرح الهیمونه، جهت قبله رو به ما نشون میده. هر فکر، هر باور، هر گفتگوی ذهنی که حالت رو ناخوب میکنه فقط آلارم رهاسازی داره با خودش. هر چقدر بهش باور داری، آگاه باش که این باور به خاطر تکرار تو زندگیت حاصل شده، نه اینکه حقیقت داشته باشه و صرفاً چون داره حالت رو بد میکنه، تو رو میترسونه، درونت آشوب ایجاد میکنه، این آلارم و زنگ خطر ناخودآگاهه که بهت بگه این باور، این فکر انرژی ناخوب در تو داره و داره سیستمت رو خلاف قبله به حرکت در میاره. توبه کن، استغفار کن از این باور، از این تجربه، از این وسوسه، از این فکری که رو شده. با این کار ساحت ذهن، جنگل ذهن، یواش یواش میره رو به آرامش، رو به پاکیزه شدن، رو به این که به جای شیر نفس ارباب باشه، میدان رو بدیم به قلب. خب، تو جنگل بنا به ذهن آگاهی شد، به انتخاب شکار، انتخاب صفت. این روال ادامه پیدا کرد تا وجود آماده شد که به یه سطح بالاتری از آرامش و غنا برسه. نوبت خرگوش شد، نوبت خرد شد. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش آخر چند جور. نوبت خرگوش که شد اعتراض کرد. تا کی ما اسیر و قربانی شیر باشیم؟ خاری و ذلت از این بالاتر که خودمون داوطلب صیاد باشیم؟ قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا. تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود. چقدر زیبا اشاره به عادت و تقلید داره. اشاره به ساحت ذهن و ناخودآگاه که عادت بر بقا دارن. حتی بقا بر بدبختی. یه نفس آرام و عمیق بکش و از جان گوش کن. از بچگی ما شروع میکنیم به ساختن یک بدن و یک خونه. هر حالتی که تو زندگی ما تکرار بشه، برای ما آشنا بشه، حتی رنج، حتی سختی، حتی احساس بی‌ارزشی، کمبود، فقر، ناامنی، میشه خونه امن ما. چه مطابق با حقیقت این عالم که سلامتی، شادی، ثروت و امنیت باشه چه نباشه. فقط کافیه برای ذهن و ناخودآگاه آشنا باشه. این خونه از زمانی که نطفه بسته میشه آجرهاش یکی یکی شروع به ساختن میکنه. مثلا بچه این که در یک بارداری ناخواسته نطفش بسته باشه و مادر مایل باشه به سقط جنین، ناراضی باشه از بارداری، خونه امنش میشه من مفید نیستم، من اضافی هستم. بچه این که شاهد دعوای پدر مادرش باشه، خونه امنش میشه ناامنی، میشه جنگ و ستیز. بچه ای که هی ساکت شو، حرف نزن، دست نزن، نمیتونی شنیده باشه، خونه امنش میشه ناتوانی، نمیدونم. ازدواج میکنه، مرد خانواده است، رئیس خانواده است، ولی هیچ جا نمیتونه نظر بده. وارد بازار کار میشه ولی از ریسک میترسه. ایده به ذهنش میاد اما میترسه اقدام کنه. زمینگیر شدن‌های ما، تو جایگاه قربانی موندن‌های ما، باج دادن‌های ما، مهر طلب و وابسته شدن‌های ما، همه شبیه همین حالت جنگله که شکارچی‌ها خودشون داوطلب قربانی شدن، دارن به صیاد باج میدن. و تازه اسمشو چی میذارن؟ وفای به عهد، حفظ آبرو، امنیت و حال خوب. بچه ها این جنگلی که رومی داره توصیف میکنه تجربه زندگی یکایک ماست. کافی آگاه باشیم بر تکرار مقاومت های زندگیمون. به چه رنجی عادت کردی؟ در تقلید کدوم رنج داری باج میدی؟ خیلی ها کلاس و دورم شرکت میکنن برای شفای زندگیشون، اما اقدام به عمل نمیکنن. خوب گوش کن، اکثریت مردم معتاد رنج هاشون هستن و قربانی درونشون رو، بدن دردمندشون رو با غر زدن و ناله کردن، شکوه کردن، حتی گریه کردن تغذیه میکنن. این بدن وقتی با شکوه، غر زدن، ناله کردن تغذیهش رو گرفت، مثل معتاد به سیگار، معتاد به مواد مخدر که مخدر خودش رو گرفته تغذیه شده، آرام میگیره. خیلی این بدن رو معتاد میکنن به کلاس و دوره و مطالعه، اما بی عمل، چون این بدنه فقط با شرکت تو کلاس ها تغذیهش رو گرفته، براش دوپامین ترشح شده. در تکرار رنج زندگی رو به سر میبره و با غر زدن یا علم‌آموزی بی عمل این بدن دردمند رو تغذیه میکنه. اما دریغ از رشد، دریغ از تغییر. مثل همین حیوانا نفخه الهی رو، جانش رو قربانی میکنه، صید نفس میکنه تا در یک امنیت و شادی مجاز زندگیش رو به سر ببره. خوب که مشاهده کنی زندگی ما دقیقاً شبیه همین جنگله. باج میدیم که امنیت داشته باشیم، حال خوب داشته باشیم. اما شروع کردیم به ذهن آگاهی. خرد پیشنهادی داره. ببینیم پیشنهاد خرد که خرگوش تو این داستان چیه. گفت ای یاران مرا مهلت دهید، تا به مکرم از بلا بیرون جهید. تا امان یابد به مکرم جانتان، ماند این میراث فرزندانتان. هر پیمبر در میان امتان، همچنین تا مخلصی میخواندشان. کس فلک راه برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبود. خرگوش گفت به من فرصتی بدید تا چاره‌ای بیندیشم. با این چاره، با این تغییری که ایجاد میکنم، نسل شما از این درماندگی که شما دوچارش هستید در امان میشه. نکته مهمی رو اشاره میکنه. از نخستین انسان آنچه که باور کرد شد تجربه نسلش. ما کارمای اجدادمون رو به دوش میکشیم، یعنی همین. خرد داره در نسل بشر رشد میکنه و به تکامل میرسه. هر جا ناکاملی داره، فرزندان نسل بشر محکومن به تجربه این ناکاملی، مگر اینکه اون رو شفا بدن، پاکسازی کنن و دیتا و علم همراستا و هماهنگ با حقیقت عالم رو به جاش برنامه نویسی کنن. شنیدی، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. هر کدوم ما که به این عالم اومدیم، گوشه ای از این شفا رو به عهده گرفتیم. خرابی رو برداشتیم که اون رو به آبادی برسونیم. بیشمار حیطه تو این عالم هست که قراره به واسطه ما شفا بگیره و همسو بشه با صفات الهی. یکی تو حیطه جسمش، یکی تو حیطه علم و سوادش، یکی تو حیطه کاری، یکی تو حیطه روابط. علم و آگاهی، خرد در پدر و مادر رشد میگیره تا یه سطحی و ادامه این رشد رو فرزندان به عهده میگیرن. وای از وقتی که بشر به خواب تقلید بره، اسیر دنیا و بازارش بشه، سرش از کلاس زندگی و صورت مسئله های زندگیش پرت ابزار زندگی بشه. بار کارما هی سنگین و سنگین تر میشه و نسل بعدی مجبور بار سنگین تری رو برداره. هوشیار باش که رشد بشر در زمینه جسم، ماده، ذره، علم محدود ذهن بشر در جهان ذرات کمکی به رشد بشر تو حقیقت خودش نمی کنه. فقط بستر بقا رو امتر می کنه و پرتجملتر. آسایش بیشتر می شه، اما آرامش توی مرزی همینجور در جا می زنه. هر پیامبر در میان امتان، همچنین تا مخلصی می خواندشان. که از فلک راه برون شد دیده بود. این عالم، این جهان یک شبیه ساز از حقیقته، سایه است. مکان و زمانش مجازه. نمیشه با ابزار این دنیای مجازی ابزار و راه شفا و نجات پیدا کرد. انبیا راه برون شد از حصار این زمان و مکان مجاز رو بلد بودن. مردمک چشم خیلی کوچیکه، اما این کوچولو به تو کمک میکنه که جهان رو تماشا کنی. دایره کوچیک مردمک رو تجسم کن و جهان و وسعتی که همین دایره کوچیک داره به تو نشون میده. پیامبران با علمشون، وجودشون که مجرا شده بر آسمان معنا، مردمکی هستن که میتونن به ما کمک کنن وسعت حقیقی عالم رو ببینیم. اگر گوش جان بسپاریم بر مرسلین که مردمک چشم عالم هستند، این قدرت رو پیدا می کنیم که نگاهمون با نگاه الله یکی بشه. از مردمک الله نگاه کنیم. اما هوشیار باش که هر کسی این قدرت رو به خودش هدیه نمیده، چون اکثریت با فسون شیطان به خواب رفتن. چه فسونی؟ مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. با خودمون صادق باشیم. اکثریت حقیقت مردمک مرسلین رو درک کردند یا به چشمشون خار میاد؟ صادقانه به خودت و اطرافیانت نگاه کن. بی قضاوت. راه مرسلین. پیروی از راه مرسلین. بر دین و آداب الله بودن اعتبار داره یا نه؟ ذهن عادت کرده به تجمل، به سختی، به لقمه دور دهن چرخوندن، به حمالی، بارکشی، به سختی و محدودیت. همه اینها هم از فسون شیطان بارور شده که خیلی باید کار کنی تا برسی، که سخته، که کمه. یه چیزی باید باشی تا ارزشمند باشی. از این جهان باید زیاد برداری، مشهور باشی، قدرت داشته باشی، مهارت خاصی داشته باشی. حال خوب رو باید خرید. برای خرید باید پول در آورد. برای پول در آوردن باید کار زیاد کرد. ببین، لذت، خوشی و آرامش رو همینجور داره از ما دور میکنه. و این دوری ته نداره، مقصد نداره، چون قرار شیطان رهزن تو بشه، قرار نذاره برسی. پس تو رو به خواب تجملات میبره و وادارت میکنه که لقمه دور سرت بچرخونی. لذت، آرامش، عشق، غنا همین لحظه در وجود توست. تو خود عشقی، خود کمالی، خود ثروتی. اما چون خودت رو بدن شناختی، اصلت رو فراموش کردی، گول خوردی که باید با این بدن بری دنبال خوشی، دنبال عشق، دنبال آرامش. در حالی که خلاف این جریانی که تو در حال شنا کردن در اون هستی، اصل عالم بر سبوکی، سادگی و روانی زندگیه. تو در اتصال با منبع باید عشق رو، کمال رو، غنا رو در خودت شارژ کنی و بعد بری سراغ تجربه دنیا. پیامبران میخوان اینو یادآوری کنن. اما ما دشمنی و ضدیت با خود رو یاد گرفتیم. از باورهای ظلمانی زندان ساختیم. فکر کردیم که این زندان آبروی ما، ارزش ماست، پس خودمون هم زندانبان همین زندان شدیم. چرا اکثریت مرسلین حتی عرفا رو میکشتن؟ چرا مردم ساده، حتی عامه، در تضاد و مخالفت با مرسلین و ائمه بودند؟ چون ما خلاف طرح الهی، خلاف حقیقت عالم رو باور کردیم. و همین باور رو مایه ارزشمندی، ثروت، اعتبار و امنیت خودمون دونستیم. خونه امن ما ضد حقیقت بنا شد و از اونجا که ذهن و ناخودآگاه وظیفش بنای همین خونه است، چه خشت اولش با حقیقت هماهنگ باشه چه نباشه، ما زندانبان خودمون و دشمن خودمون شدیم. و مثل اهالی همین جنگل، اگر خرد خرگوش بخواد این آرامش مجازی و دروغین رو از ما بگیره، مقابلش می ایستیم. رفتار مرسلین اصلش بر سادگیه و ما چون تجمل و سختی رو باور کردیم، راه و آداب و نقشه گنزی که مرسلین متذکرش میشن، آموزشش میدن، به چشم ما خرد میاد، بی ارزش میاد، خار میاد. و کمتر کسیه که به بزرگی این مردمک آگاه بشه، اعتبار بده و بتونه از معجزش استفاده کنه. مردمک به این ریزی جسم قدرت داره که کوه رو تماشا کنه، آسمان رو تماشا کنه. فکر کن مردمکی که قدرت داره اعلی علیین رو تماشا کنه چه وسعتی رو میتونه بهت نشون بده. چطور بلیت تماشا از پشت این مردمک رو میتونی بخری؟ آدابی که در دین الهی بهش سفارش شده، متعهد بودن بر امر و نهی الهی، به ما کیفیتی میده که این مردمک از درون خود ما قابل استفاده باشه. چقدر جماعت‌ها که دارن خودشون رو بی خودی خسته میکنن برای باز شدن چشم سومشون، رفتن به ابعاد بالا، ابر انسان شدن و هزار جور اسم و توصیف مجاز دیگه که همه لقمه دور سرچرخوندنه، دور تسلسل زدنه و فقط صدای قاه قاه خندیدن شیطان رو بلند میکنه. ره به مقصود نمیبره. چقدر زیبا حضرت رومی مقاومت‌های ما، زندانبان شدن ما، دشمن خود شدن ما رو تو این داستان به تصویر کشیده. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. هین چلاف است این که از تو بهتران، در نیاوردند اندر خاطر آن. معجبی یا خود قضا من در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است؟ ما یه قفل ذهنی خیلی سختی داریم. ما فکر میکنیم ظرف آگاه باید شکل و پوشش و حتی بیان خاصی داشته باشه. همینه که به دام خیلی از استاد نماها و مربی نماها میفتیم. فکر میکنیم اونی که چیزی حالیشه بیان خاصی داره، یا پوشش خاص یا موقعیت خاص. اینه که پول بالای برند میدیم نه کیفیت. هر جا اکثریت هستن همه جمعن میدوییم. معیار برای ما به جای اینکه تحقیق و سنجش باشه تقلیده. ما ظرف رو نگاه میکنیم نه آنچه که درون ظرفه، و به واسطه همین اشتباه، همین خامی، چقدر بیکیفیت خرید کردیم، بیکیفیت پیروی کردیم و عمر و جان شریفمون رو هدر دادیم بی ثمر. ما داریم ادامه خطای شیطان رو زندگی میکنیم. شیطان غالب انسان رو دید، نه روح الهی درون انسان رو. و در اصل با سجده نکردن بر انسان، بر خدا سجده نکرد. و ما هر روز در حال تکرار این نافرمانی در قضاوت هامون هستیم. آدم ها و ابزار برای ما به میزان قیافه و شکل و قدرت و شهرتشون اعتبار دارن. حواسمون نیست که یک کاسه سفالی هم ارزشه، یک کاسه چینیه. هر دو از خدا جان گرفته. ما اونی که بازار معتبرتر و ارزشمندتر معرفی کنه ارزشمند میدونیم. آیا مرسلین رو بازار معتبر معرفی کرده؟ حیوانای جنگل به خرگوش گفتند اندازه خودت حرف بزن. ما این جمله رو به بچه‌مون میگیم، به همکارمون میگیم، به همسرمون میگیم، حتی به خودمون هم میگیم. و این اندازه‌ای که ما داریم تعیین می‌کنیم معیارش چیه؟ باور ذهنیمون، نه اندازه حقیقی کالبدی که مقابل ماست، که خداست، که انرژی خدا رو در خودش داره. همین دید معیوب باعث میشه که ما حقیقت آنچه رو که هست به زندگیمون راه ندیم. فقط قدر و میزان باور خودمون رو از حقیقت اشیا و آدم‌ها به زندگیمون راه میدیم. حقیقتی که در قسمتی از آیه 19 سوره نساء بهش اشاره شده. فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چه بسا چیزی رو شما ناخوب میشمارید ولی خداوند بنابر حکمتش خیر کثیر در اون براتون قرار داده. همه چیز وقتی خداست و از ذات خدا حیات میگیره چطور ممکنه درونش برای ما شر باشه، مگر اینکه نگاه ناظر ما شر درونش رو طلبیده باشه. ما چون اسیر تجمل و سختی شدیم، به ظرف و قالب و کالبدهای خاصی که ذهن تعیین میکنه اعتبار میدیم و این تعریف تعصبه. همون که ما بهش میگیم بهترا، بزرگترا، عاقلترا و صد اعتبار آگاهی لحظه میشیم، مثل اهالی این جنگل. این چلاف است، این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطر آن. تعصب رو خداوند در آیه 28 اعراف نکوهش کرده و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا. وقتی جان خود رو در ازای کار خطایی می پروشند، عمر ارزشمند خود را بر تکرار خطاها هدر می دهند، اینطور توجیه می کنند که ما بر رسم اجداد خود بوده ایم. والله امرنا بها، قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. عمل اجدادشان را به خدا نسبت می دهند و می گویند خدا ما را به آن فرمان داده. بگو یقیناً خدا به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟ تو این جنگلی که داریم داستانش رو می شنویم، قراری با شیر گذاشته شد و همه خانواده ها متعهد شدند که از اون پیروی کنند برای یه امنیت و دلخوشی مجاز، دروغ. بزرگترها این قرار رو گذاشتن، کوچیکترها موظف شدند به تایید. انقدر اجرا شد تا با امر خدا یکی گرفته شد. تو جوامع هم این اتفاق میفته و قسمتی از خرد بشر که تکامل پیدا نکرده تقلید میشه تو خانواده ها. و اینقدر این تقلید تکرار میشه که با امر خدا یکی دونسته میشه و اگر کسی بیاد برای اینکه اونا رو از اشتباه در بیاره، اون رو دشمن خدا و امر خدا تعریف میکنه. مثل حیوانای جنگل که مخالفت خرگوش رو حماقتش میدونن یا اینکه دوچار عذاب خدا شده باشن و تیر قضا و قدر اومده باشه، دوباره از نو امنیتشون رو نشونه گرفته باشه. ما از ترس بابت این تعصبات حتی جان میدیم، حتی جنگای بین قبیله‌ای و کشوری به راه میندازیم. تو این جنگل اونایی که کشته میشن به جای قربانی لقب قهرمان میگیرن. سالها میشه که قربانی ها در جایگاه قهرمان ستایش میشن و مردم دیتا و باور قربانی شدن رو به جای قهرمانی زندگی میکنن. این قضیه تو کشور ما و خیلی از قوم و قبیله های دیگه زیست شده. یه انیمیشن بسیار زیبا تو کانال مسیر آرامش داریم و به اسم هیولای دریا. این انیمیشن به زیبایی جا زدن قربانی رو به جای قهرمان به تصویر کشیده. بهت پیشنهاد میکنم حتما تماشاش کنی. و تا همین جای داستان بیت 1007 میمونیم. چند باره بشنو جریان داستان این جنگل رو با زندگی خودت مقایسه کن. در غفلت و تقلید هستی یا قدمهای ذهن آگاهی رو شروع کردی؟ صراط مستقیم بی شمار فرعی داره. تمام این فرعی ها رو شیطان با فسون تزیین کرده و هر مرسلی که مردمک الله باشه به این جهان یه راه پرخطر و پرمقاومت داره برای هدایت مردم. مردم خودشون زندانی هن، خودشون زندانبان. و به خاطر تأثیر عمیق فسون شیطان بسیار مقاومند به بازگشت به سمت قبله. چون شیطان بی شمار بی حد و مرز قبله در جهان ماده ساخته. تو این فرصتی که داریم تا جلسه آینده تأمل عمیق داشته باش بر این معانی و همینطور نشر بده این آگاهی رو تا در جهانت زنده بمونه و بتونی برکت و خدمتش رو دریافت کنی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در دریافت و بخشش بیش باد. نور باشی.